پیش از اون که نام
با این بخشی که شنیدید درباره شیخ صفی الدین اردبیلی بود، من خدمت شما عرض کنم که جواب سوال رو خانم ها یا آقایان رضوی، نجاتی، اهلی، عسکری، نماینده، محبوب، علیرضا و رفعت درست گفتن که شیخ صفی الدین اردبیلی قبل از تشکیل سلسله صفوی میزیسته. ایشان پایه‌گذار طریقت صفویه بود که بعدها به تشکیل سلسله صفوی منجر شد. بنابراین خودش در دوران حکومت صفویان زندگی نمی کرد. فردا هم روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی 4 مرداد و پس فردا 5 مرداد سال روز عملیات غرور آفرین مرصاد در سال 1367. من و همکارانم در اینجا از برنامه چراغ تاریخ شبکه رادیوی تهران با شما خداحافظی می کنیم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه کلاه فرنگی رو با هم بشنویم.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
هیچ فراموش نمی کنم سرور این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مسعودان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌باشد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی.
کلاه فرنگی.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با نفوذی که در دنیا داشت نمی‌گذاشت هیچ مؤسسه و شرکت خارجی و داخلی ایران از منابع طبیعی و معادن جنوب و جزایر استفاده کنند. عمال شرکت نفت مرتباً مردم را تشویق به مهاجرت به سواحل جنوبی خلیج فارس می‌کردند. بدین وسیله بنادر را ویرانه و خالی از سکنه می‌کردند. می‌دونید چرا؟ کارگر ارزو.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگونی ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، ما در برنامه گذشته اشاره کردیم به وضعیت وحشتناک بنادر جنوب ایران. مبنای صحبت ما مصاحبه بود که مجله تهران مصور در اردیبهشت 1336 با آقای ابوالحسن ابتهاج، یعنی مقام رسمی، مقام جدی رسمی کشور انجام داد. این صحبت های ابتهاجه. من دارم برای شما میگم، میخوام بگم اون بهشتی که بیان اون موقع بود نبود. میخوام براتون یکی یکی بگم. خب از آقای ابتهاج پرسیدم که شما عرض شود که چگونه جنوب ایران رو پیمودید. گفتن در این سفر 11 روزه میسیون عمرانی سازمان برنامه از بندر بوشهر تا عباسی، عباسی همون بندر عباسه، عرض شود که زمان قاجاریه میگفتن عباسی چون بندر عباس بود، شاه عباس بود، اسمش گردوندن عباسی، حالا دوباره شده بود بندر عباس، ولی ایشون اشتباهی میگه عباسی. از آنجا تا چابهار حتی یک بارانداز و یک اسکله کوچک یک متری برای پهلو گرفتن قایق‌ها ندیدم. اسکله وقتی نباشه یعنی هیچ چی دیگه. الان شما برید ببین پایین چه خبره، شهید رجایی چطوریه، شهید باهنر چطوریه، چابهار چطوریه، بوشهر چه اسکله هایی داره، هر جا میری اسکله هست. ما 88 نقطه بندری داریم. خب عرض شود که در نتیجه انگامی که ابتهاج و همراهانش میخواستن از قایق یا کشتی جنگی به ساحل برون، عمله ها یعنی چی؟ مردم محلی آنها را به دوش میکشیدن و به ساحل میبردن، ولی در نقاطی که عمق آب کم بود آنها کفش و جوراب را از پا بیرون می آوردند و شلوارها را بالا می زدند و از داخل آب به ساحل می رفتند. در بعضی از بنادر هم روی صندلی های شکسته چوبی نشسته عمله ها آنها را به ساحل می بردند. عکسش هم الان تو تهران مصور این شماره چاپ کرده، 715 اردیبهشت 1336. بله 715 جمعه 20 اردیبهشت 1136. همه اینا تو کتابخونه ملی موجوده، تو کتابخونه شهرستان هم احتمالاً هستش. عرض شود که حالا ببینید ابتهاج چی میگه. در سراسر بنادر جنوب غیر از بوشهر و بندر عباس مردم کفش و جوراب نمی پوشن. حتی عده‌ای از آنها طرز به پا کردن جوراب را نمیدانند. مردم اهانت به شما نیست، این تاریخه، دارم میگم که ما رو رها کرده بودند. انگلیس به دلایلی میخواست این نواحی جنوب ایران خراب و نابود باشه. خب عرض شود که مردها عموما یک پیراهن سفید بلند که تا پایین زانوی آنهاست به تن میکنن، عمامه یا دستار قرمز یا آبی رنگ به سر میگذارن. آنها هیچگاه شلوار و زیر پیراهن نمی پوشند. در فصل تابستان که هوا به شدت گرم می شود، یک لونگ که دستار زمستانیان هاست دور کمر خود می پیچند. زنان ساکن گناوه و لنگه عموماً پیراهن گشاد و بلندی به نام عربی می پوشند. در فصل زمستان طبقه اعیان آنها یک بالاتنه کوتاه به نام نقنوف. شنیده بودی؟ من که نشنیده بودم. اینا لباسای محلی بوده، یعنی اینقدر این مناطق ما رها کرده بود دولت مرکزی. زنان این منطقه شلواری به نام شلیته به پا می کنن. اکثرا نقابی به صورت می زنن که آن را برقه می گوین. ولی از چابهار تا گوات زنها بدون برقه و حجاب هستند، به طوری که آنها می گوین هزاران سال است که زنان این نایه با این لباس ها زندگی می کنن. زنان کلیه نواحی جنوب غیر از چهارشهر، خرمشهر، آبادان، بوشهر و بندرعباس کفش ندارن. سازمان برنامه اینو گزارش داده. این ببینید گزارش رسمی سازمان برنامه است. حتی بعضی از آنها کفش پاشنه بلند را در عمر خود ندیدن. مردها و زنها از بندر گناوه تا میناب عموما سیاه و لاغر و دارای صورتهای استخوانی و بلند هستند. از میناب تا گواد، یعنی ساحل مرز ایران و پاکستان، به تدریج پوست بدن آنها سفید شده و اندامشان بلند و کمی چاق می شود. از چابهار تا گوات که منطقه بلوچستان است، یا گواترم میگن، گوادرم میگن، ولی من گوات شنیدم. مردهای سبز چهره ولی خوش اندام، معادن سواحل خلیج فارس. اینو گوش بده. در کلیه بنادر جنوب معادن گوگرد، آهن، سرب، گل سرخ، نمک، انواع فلزات به طور وفور وجود دارد. اغلب آنها بک و دست نخورده می باشد. در سال 1114 دولت ایران به یک شرکت هلندی اجازه داد که معدن آهن جزیره فارور را استخراج کند. این شرکت که موفق شد از مجلس شورای ملی امتیاز استخراج آهن جزیره مزبور و سایر معادن خلیج فارس را تحصیل کند، چندین دستگاه ماشین حفاری به جزیره مزبور و سایر معادن برد و شروع به کار کرد. ولی در اثر فشاری که شرکت سابق نفت به شرکت هلندی وارد آورد، شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، ناچار شد عملیات خود را تعطیل کند و جنوب برود. شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با نفوذی که در دنیا داشت نمیگذاشت هیچ مؤسسه و شرکت خارجی و داخلی ایران از منابع طبیعی و معادن جنوب و جزایر استفاده کنند. عمال شرکت نفت مرتبا مردم را تشویق به مهاجرت به سواحل جنوبی خلیج فارس میکردند. بدین وسیله بنادر را ویرانه و خالی از سکنه میکردند. میدونید چرا؟ کارگر ارزو. کارگر ارزو میرفت اونجا، بیمه هم که نداشت، هیچی نبود، هر وقت هم که حرفی میزد شلاقش میزدن. من شنیدم از خیلی از کارگران اون زمان که اینا رو شلاق میزدن و کارگر مفت و مجانی بودن و اینا در حکم غلام بودن، توجه میکنی؟ یعنی میتونستن اینا رو بکشن. اینا میرفتن اونجا یه لقمه نونی به دست بیارن. عرض شود که علاوه بر بنادری که سازمان برنامه در کرانه شمالی خلیج فارس خواهد ساخت، جان مولم یه شرکت کلاهبردار انگلیسی بود، کارش این بود که برای ورزشگاه ها جایگاه می ساخت. توجه می کنید؟ این شرکت آوردن 6000 کیلومتر گفتن جاده بساز. جان مولم حقه باز، یه سری قالتاق حقه باز اومدن، هیچ غلطی هم نکردن. جاده ای که از میدان عرض شود که مجسمه، که الان میدان انقلاب شده، کشیدم به فرودگاه، اونم خراب بود، از ایران بیرونش کرد، ابتهاج اینا رو بیرون کرد. توجه میکنید؟ جان مولم قرار است راه‌های شوسه‌ای از بنادر مزبور تا شاهراهای بزرگ بسازد و جنوب را به قسمت‌های مرکزی کشور متصل کند. در حال حاضر از بعضی از معادن به وسیله سازمان برنامه و شرکت‌های خصوصی استفاده می‌شود. همچنین کارخانه ماهی کنسرو بندرعباس و شرکت شیلات جنوب برای صید و فروش ماهی، فعالیت‌هایی می‌نمایند. حالا جالب اینجاست که این شرکت عرشوت که نروژی که اومد یا دانمارکی شروع کرد 1316 ماهی، کنسرو ماهی جنوب که خیلی خریدار تو دنیا داره. اینی که میساخت بلوگروت، یه شخصی به نام بلوگوات، بلوگوات این اومد و این رایندار دانمارکی بود، تعطیل شد. بعد از اینکه رضا شاه رفت این شرکت هم تعطیل شد. بعد تولید شیراز خیلی زیاد بود، اینا میتونستن هفته ای مثلا 800 هزار قوطی کنسرو درست کنن، نصف شده بود و اینا نابود شده بود. بعد از مثلا دوران ابتهاج اومدن این شرکت رو دوباره راه انداختن. شیلاتی که الان واقعا تلاس مردم خیلی دوست دارن تولید میکرده، الان بخشی خصوصی هم این کارو میکنه. این گزارش رو براتون خوندم. خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
روشن طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یک اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کولر رو بذار رو هیف ده خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. قرض آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
تمام جانم ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گردن ایران زیبا قربانه، مناسب تن و قربانه، نبات گرم شیرانه.
خانه روشن، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم، برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
من دارم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم.
اصلا فکر منو نکردی نه؟
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازم.
حالا
تو هم داری از خودت میگذری برای تنها بچه.
بچون بچه هم مهمه.
اگه اینجوری که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
فقط خانواده‌مو میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام غریبیان در آلا هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
فکر میکنی امید زنده است؟
آخرین باران در خواب خود دیدم این لحظه.
لحظه را صد بار رفتی و بارون زد در آخرین دیدم. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم اینم خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برو با خاطرات آخرین باران خلاصم کن. ترسم از این را از درد بی درمان، تو می روی یک روز با آخرین باران. در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدم. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم اینم خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برو با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
موج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر،
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار.
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج،
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زام و پاسکاله نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
گردی کردی پارک لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
بدن ما هر روز با همون حرف میزنه، سرفه های طولانی، خستگی همیشگی یا دلاشوبه هایی که بی اهمیت فرضشون میکنی. کافه سلامت قرار همین صداها رو بشنوه. اینجا جاییه برای گفتگو درباره سلامت، بهداشت و درمان. از پیشگیری و تغذیه درست تا آخرین دستاوردهای پزشکی و راهکارهای عملی برای یه زندگی سالمتر، با حضور پزشکان، روانشناسان، مشاوران تغذیه و متخصصان درمان به سوالات شما پاسخ میدیم. اگه سلامتیت برات مهمه، الان وقتشه که کنار ما باشیم. کافه سلامت رو هر روز ساعت 8 صبح از شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران بشنو. یک ساعت برای توجه به چیزی که همیشه از خودمون عقب افتاده. سلامتی.